أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث واژه شناسی از دو واژه حرمت و اهانت، البته فی الجمله، مطالبی رو عرض کردیم. دو سه نکته درباره واژه اهانت باقی مونده که این رو هم اشاره میکنم. مطلب اول اینه که مفهوم اهانت، مشابهات و برخی مفاهیم نزدیک به خودش هم داره. علت این که من این مفاهیم مشابه رو عرض میکنم برای اینه که میخوایم ببینیم آیا از ادله‌ای که به نوعی متعرض این عناوین شده بعداً میتونیم در مستندات قاعده استفاده کنیم یا نه. واژه اول سب. سب در لغت به معنای دشنام دادن و ناسزا و فحش دادن، اما در اصطلاح فقهی به یک ناسزای خاص و دشنام خاصی اطلاق میشه، مثل سب النبی یا سب الائمه یا سب فاطمه زهرا سلام الله علیها. هتک باز به نوعی شاید اصلا مرادف با اهانت باشه، خیلی بین هتک و اهانت شاید نشه تفکیک کرد، اما بر اساس اون چه که کتب لغت درباره هتک گفته اند عبارت است از این که کسی سطر را و پرده را از مقابل کسی که به واسطه اون پرده مستور است برداره، یعنی خود پرده مانع دیده شدنه و اگر پرده برداشته بشه اون کسی که مستور شده دیده می شود. این حالا می تواند به برداشتن سطر باشه یا پاره کردن پرده باشه. علی ای حال سطر بر اساس برخی از معانی که در کتب لغت آمده به این معناست، یا مثلا گفتن الحدکو خرق و سطره اما وراءه، برداشتن پرده از پشت سر، ولی اجمالا معناش دریدن و پاره کردن ساتر و آشکار شدن مستوره. دیگه بر وزان این میتونه بدنام کردن، لکه‌دار کردن، اینها هم رسوا کردن، چون بالاخره اگر کسی مثلا کار ناشایستی انجام داده و این مستوره، اگر این برداشته بشه در واقع رسوا کردن و لکه‌دار کردن او محسوب میشه. واژه سوم افتراء. افتراء به معنای دروغ بستن و چیزی را به دروغ به کسی نسبت دادن، بهتان زدن. اینها در آیات قرآن هم ازش نهی شده، مثل آیه 23 سوره نور. چهارمین واژه توهین. توهین هم مثل خود اهانت به معنای سست گردانیدن، استخفاف، که این در قالب عیبجویی و تمسخر و بزشتی یاد کردن محقق میشه. قذف پنجمین واژه است که به معنای افکندن و انداختن، ولی در اصطلاح فقهی متهم کردن کسی به زنا یا لواطه، مثل آنچه که در آیه 4 سوره نور آمده که تهمت به زنان پاکدامن موجب استحقاق عقوبت و کیفر دنیوی هم داره. ششمین واژه ایذاء به معنای اذیت کردن، که این حالا ما فعلا در مقام بیان نسبت اینها با اهانت نیستیم، اینکه این نسبتشون آیا مثلا عام و خاص مطلقه یا تساویه، یا این چیزیست که حالا بعدا انشالله دربارش اگر فرصت بشه سخن خواهیم گفت. واژه دیگر حجب، اینکه کسی رو در قالب طنز خفیف و خار و سبک بکنند. و بالاخره هشتمین واژه افشاء سر و غیبت. خود غیبت میتواند به نوعی متضمن اهانت باشه، یا افشاء سر هم بالاخره درش استحقار و استخفاف وجود داره. به هر حال اینها واژه ها و عناوینی است که قریب به معنای اهانت، یا حداقل یه عنصر مشترک با اهانت درشون وجود داره. در آیات و روایات هم به مناسبت همه این عناوین مورد اشاره قرار گرفتن. در خود قرآن درباره اکثر این عناوین ما آیه داریم. عرض به حضور شما در خود مورد معنای وهن و مشتقاتش باز آیات متعددی داریم، با کلمه موهن یا اوهنه عرض به حضور شما، یا لا تهنو. حالا اجمالا من فقط آیاتش و فهرستوار عبور میکنم ازش. آل عمران آیه 139، نساء آیه 104، سوره محمد آیه 35، سوره مریم آیه 4، سوره عنکبوت آیه 41، سوره لقمان آیه 14. به هر حال این عناوین در فقه و در مباحث تفسیری مطرح شده و ادله‌ای در این باره وارد شده، و خود اینها موضوع مستقلاً موضوع بحث و گفتگو هم قرار گرفتن.
جایی که رابطه بین دو تا عنوان عنوان مطلق و نسبت به یکیش تعبیر به حرمت وارد شد، مثل همین ایزا الان اومده اهانت فرض بگیر نیومده، اینجا الان اگر بخوایم از حرمت ایزا حرمت اهانت رو استفاده بکنیم شده میشه؟
نه من الان نمیخوام اینو بگم، اینو بعدا ما باید ادله رو ببینیم. بله بله، این که باید ببینیم در ادله اصلا با چه لسانی تحریم شده. بله بله بله، یا حتی مثلا ممکنه عرض به حضور شما خود این عنوان موضوعیت داشته باشه، خب ایذا یه معنای خاصی داره، اما باید ببینیم آیا اون ملاک هم اینجا مد نظر هست یا نه. اینا مطالبی است که انشاءالله بعداً دربارش اشاره‌ای خواهیم داشت. مطلب دوم درباره دامنه واژه و مفهوم اهانت، که این دامنه و گستره از دو جهت مورد نظر، یکی از حیث اشخاص و دیگری از حیث غیر اشخاص. اما از حیث اشخاص به طور کلی ما میتونیم بگیم یه وقت شخص مؤمن محترم است یا محترم است، حالا مؤمن هم نمیگیم، یه وقت غیر محترم. غیر محترم مثل کسی که اهل بدعت در دینه، یا متجاهر به فسقه، یا مثلا کافر حربی است. لذا جای این بحث هست که اهانت به محترم چه حکمی دارد و اهانت به غیر محترم چه حکمی. یعنی من این به اصطلاح اشاره رو از این جهت عرض کردم که ما در بررسی ادله باید مد نظر داشته باشیم که آیا حرمت اهانت مطلقه، هم شامل مؤمن و هم شامل کافر میشه، یا به تعبیر بهتر و دقیقتر شامل محترم و غیر محترم میشه، یا نه این به خصوص مربوط به محترمین است، حالا اعم از مسلمان و غیر مسلمان. جهت دوم از حیث عرض به حضور شما غیر اشخاصه. غیر اشخاص میتواند یک مکان باشد یا زمان باشد یا یه شیعی از اشیا و موجودی از موجودات این عالم. این عرض به حضور شما دیگه هم حقایق عینی و خارجی رو در بر میگیره، هم اعتباریات رو. مثلا وقتی ما میگیم حج یا نماز یا روزه، اینها یا کتب انبیا، اینها عرض به حضور شما مثلا نباید بهشون اهانت بشه. خب اینها دیگه اشخاص نیستن. یا مثلا وقتی میگیم فلان مکان، خب این مکان یه مثلا کعبه است، یا زمان یه روز خاصی، شب قدر، روز عاشورا، مثلا روز عید قربان. به هر حال از این جهت هم میتونه اهانت مورد توجه قرار بگیره. در واقع این تقسیم بندی که ما عرض کردیم به لحاظ متعلق اهانته، اینکه اهانت به چی صورت بگیره، گاهی به اشخاص، گاهی به غیر اشخاص. باید ببینیم دامنه حرمت اهانت آیا انقدر وسیعه که همه را در بر میگیرند، هم از محترم و غیر محترم و همه مکانها و زمانها، یا به خصوص بعضی موارد مورد نظره. بله، نه اصلا اهانت، من فعلا حالا میگیم متعلقش محترم، اهانت به موجودی. نه اونا رو من عرض میکنم، من اونا رو به واژه حرمات و مقدسات نرسیدیم. ما فعلا میخوام بگم این یه دامنه ایست که برای حرمت میشه در نظر گرفت، اما بعد از اینکه حالا این واژه اهانت فی الجمله اشاراتش تمام شد، میام سراغ واژه سوم در قاعده که بعضا تعبیر به حرمات شده و اخرى تعبیر به مقدسات. گاهی گفته می شود حرمت اهانت به مقدسات، و گاهی گفته می شود حرمت اهانت و حد که حرمات. خب حرمات جمع حرمه به معنای ما لا یحل تحاکه، چیزی که انتهاک او و پرده دری و دریدن او اون جایز نیست. این در هم کتب لغوی و هم به اصطلاح کتب تفسیری که به تفسیر آیات پرداختن، در ذیل آیه حرمات الله اونجا اشاره شد. پس حرمات یعنی چیزی که حد کش جایز نیست. مقدسات هم جمع مقدسه و به معنای پاک و پاکیزه و منزه، و چیزی که به پاکی از اون یاد شده وارد شده. اگر بخوایم یه معنای عرفی برای این واژه ذکر بکنیم، مقدس یعنی چیزی که شایسته احترام و قابل ستایش. خب در مورد نسبت بین حرمات و مقدسات نکته و مطلبی که میتونیم عرض بکنیم این است که ظاهرا حرمات اهم از مقدساته، چون هر چیزی ممکنه حدکش جایز نباشه، یعنی از حرمات باشه ولی مقدس نباشه، ولی عکسش این هست که هر مقدسی حدکش جایز نیست. مقدس در واقع در همه فرهنگ ها و ملل و مذاهب و ادیان یه ریشه ماورایی داره. منظور از ماورایی بالاخره یعنی یک نوع پاکیزگی و پاکی که در اعتقادات اشخاص ریشه دوانده. حالا ممکنه این امر ماورایی مثلا خداوند عالم باشه یا یه سنگ و چوب و بتی که به زعم پرستنده اون این یک قداستی داره، اینم بالاخره ماوراییه ولی در این حال متفاوته با اون قداستی که برای خداوند ذکر میکنه. خب حالا ما باید ببینیم اگر بگیم حرمت اهانت به مقدسات، خب قهرن عرض به حضور شما یک اقتضاء داره و یک محدوده ای رو شامل میشه. اگر بگیم حرمت اهانت به محترمات، اون یک وجه دیگه ای. اینا تقریبا واژه هایی است که در این قاعده به کار رفته، حرمت، اهانت، مقدسات یا حرمات. حالا تو تعبیر عرض کردیم بعضیا میگن حرمات الله، بعضی حتی قید فضدین رو هم اضافه کردن، حرمت اهانت به حرمات الله در دین. مفاد کلی این قاعده بنابر اون چه که در کتب فقهی یا قواعد فقهی بیان شده و ظاهر مباحثی که زید این قاعده مطرح کردن و مثالها و مصادیقی که برای اون گفتند، این یک قاعده درون دینی است. یعنی عدم جواز یا حرمت تکلیفی اهانت به چیزهایی که مقدس شمرده می شوند و در دین حد که اونها جایز نیست، مثل خدا، انبیا، کتب آسمانی، پیامبر خاتم، ائمه معصومین علیهم السلام، حضرت زهرا، فاطمه زهرا سلام الله علیها، قرآن، خود کعبه، مسجد الحرام، مسجد النبی، قبر پیامبر، قبور ائمه و مطلق مساجد و مشاهد مشرفه و نیز خود علما و صلحا و اولیا، فقیهان و دانشمندان اسلامی، عالمان، شهدا، صلحا، اینها رو همه رو در بر میگیره. خب با توجه به معنایی که برای این آیه کردن و نمونه هایی که از مقدسات و حرمات گفتن، این قاعده در واقع اثبات میکند عدم جواز یا حرمت تکلیفی هر نوع اهانتی به اشخاص و امکنه و ازمنه و عرض به حضور شما چیزهایی که در دین محترم و مقدس شمرده می شون. این دیگه قدر متیقن از این قاعده است. اون چه که در اسلام به عنوان به اصطلاح امر مقدس و مورد احترامه، این هتکش جایز نیست. خب حالا این که آیا ما از این قدر متیقن در مفاد قاعده میتونیم فراتر بریم و مثلا تا این حد دامنه این قاعده رو گسترده کنیم، بگیم به طور کلی اهانت به انسانها یا امکنه یا ازمنه که نزد همه مردم مورد احترام هستند، این جایز نیست. یعنی مقدسات و حرمات میشه یه امر نسبی تابع فرهنگ اون مردم و در هر منطقه متفاوت میشه. یا بگیم به طور کلی اهانت جایز نیست. ولو بله همین دیگه، ولو اصلا میگم اون یه تعبیر بود، میگیم حرمت اهانت به حرمات و مقدسات، ولو این مقدس مثلا یک عرض به حضور شما مطلبی و حقیقتی باشه که به نظر ما باطل و پوچه. پس با اینکه مفاد این قاعده طبق نظر اکثریت قریب به اتفاق یه معنای محدودی داره و منحصر در دایره مسلمین و مقدسات مسلمینه، اما باید این بررسی بشه. اصلا ما میتونیم اینو به عنوان یه قاعده کلی که فراتر از این مقدار مورد نظر بهش نگاه کنیم یا نه. این حالا مطلبی است که باید از ادله کشفش کنیم. اما مهمترین مسئله اینجا ادله است. باید بیم سراغ ادله ببینیم آیا ادله دلالت بر این حرمت اهانت به مقدسات و محترمات داره یا نه. خب وقد استدل لذالک بالعدلت الاربع، عقل و اجماع و کتاب و سنت. اما دلیل اول که عقله. خب در تقریر دلیل عقل گفتم که از نظر عقل اهانت به هر چیزی که عند المولا محترم است قبیحه. از نظر عقل هر چه که نزد مولا بزرگ است و بزرگ داشته شده معظم است استحقارش قبیحه. کوچک کردن چیزی که نزد مولا بزرگ داشته شده این از نظر عقلی قبیحه. و اگر کسی این کار رو بکنه در واقع استخفاف بل مولا کرده. اگر چیزی نزد مولا محترم مقدس باشه استخفاف اون مقدس و محترم نزد مولا مستلزم استخفاف خود مولاست و استخفاف خود مولا هم قطعاً مستلزم استحقاق مذمت و عقاب. و این عرض به حضور شما از لوازم غیر قابل انفکاک فعل حرام یا ترک واجبه، که ترک واجب هم خودش حرام. پس دقت کنید. شما سوالتون چی بود؟ ببینید به این دلیل استدلال شده برای حرمت اهانت به مقدسات طبق همین بیان معروف. اینا میگن با این دلیل ما دیگه نمیتونیم به مقدسات و محترمات در دین اهانت کنیم. اونا مدعاشون همون مدعای اولیست که من اشاره کردم، یعنی همون مدعای حد اقلی. نه ببینید، حالا ایشون و دیگران هم اول یه چیزی راجع به مفاد قاعده دارن، میگن و مفاد قاعده اینه، مقدسات فی الدین، محترمات فی الدین، و مصادیقی که ذکر میکنن همین مصادیقی است که گفته شد. حالا ما اینکه ایشون یا دیگران در مقام بیان این دلیل عقلی، خوب دقت کنین، این دلیل در حقیقت از چند مقدمه تشکیل شده. یکی این که چیزی که نزد مولا محترم است، این اهانت به اون در واقع استحقار و استخفاف خود مولاست. اون چه که نزد اون معظم است، اگر مورد اهانت قرار بگیرد، این در واقع بر میگرده به استحقار ماهو المحترم، و استحقار ماهو المحترم در حقیقت استحقار خود مولاست، و استحقار مولا مستلزم مذمت و عقابه، و چیزی که مستلزم استحقاق عقاب و مذمت باشه، این حرام. به عبارت دیگه، ما از طریق برهان ان کشف میکنیم حرمت اهانت را. برهان ان یعنی برهان استکشاف علت من وجود معلول، ما از معلول کشف علت میکنیم. خب ما وقتی میبینیم این کار مستلزم عقاب و مستحق عقابه، اهانت به عرض به حضور شما ما هو المحترم عند المولا، این مستلزم عقابه، چون مستلزم عقابه کشف میکنیم انهو حرام. پس علت عرض به حضور شما حرمت اهانت چیه؟ ما این حرمت اهانت رو کشف میکنیم چون اهانت به چیزی که نزد مولا محترم است، با بیانی که گفتیم مستلزم عقاب و مجازاته، و این بله حکم عقل. بله اصلا همینه، اینه با همه مترتب نیست. نه میگه ببینید، حکم عقل به قبح استحقار و در نتیجه استحقاق عقاب. بله، نه قبح این رو کشف میکنه و از این طریق میگه چون استحقار و استحقار و استخفاف مولاست، این مستلزم عقاب و مجازات. دقیقا فهمید. حالا اصل مسئله اینجا ببینید، ما حالا این یه بیان کلیست که کردم، میگن به طور کلی عقل چنین حکمی داره. وقتی عقل میگه شما حق ندارید به چیزی که محترم اندل مولاست اهانت بکنی، این معلوم میشه این حرامه. سوال حالا اینه، ببینید اینجا عقل به چه ملاکی حکم به قبح میکنه؟ میگه این قبیحه. قبر رو در چی میبینه؟ میگه اون چه نزد مولا محترم است نباید مورد اهانت قرار بگیره. یعنی در رابطه بین انس عبد و مولا که انه مولا یه حقی به گردن عبد داره، از حقوقی که مولا به گردن عبد داره این است که هم خودش را تعظیم بکنه و هم اون چیزهایی که نزد او معظمند. چون تحقیر ما هو المعظم عند المولا مساوی است با تحقیر خود مولا، و قطعا تحقیر مولا به واسطه اینکه منافات با اون حق مولویت داره و با وظایف بندگی و عبودیت سازگار نیست، این عرض به حضور شما جایز نیست و قبیحه. علی ظاهر این کلیتش درش بحثی نیست، یعنی واقعا عقل این رو میفهمه. عقل همونطور که حکم میکنه مولا رو باید اطاعت کرد، حکم میکنه مولا رو باید تکریم کرد. لزوم امتثال امر مولا یا نهی مولا یه امر قطعی است، به حکم عقل هم ثابت میشه. شما مگر در جاهای دیگه که لزوم اطاعت و امتثال رو ثابت میکنین غیر از اینه که از راه حکم عقل ثابت میشه؟ اصلا اگر شرع هم امری به اطاعت داشته باشه میگیم اون امر ارشادیه، چون عقل خودش اینو میفهمه باید مولا رو امتثال کنه. منشأ حکم عقلم حالا ما بگیم از باب وجوب شکر منعمه یا از باب عرض به حضور شما حالا اون چیزهایی که در جای خودش مطرح شده، مولویت یک حقی نسبت به عبد ایجاد میکنه، پس از هر کاری که به نوعی سر از تحقیر مولا در میاره باید اجتناب کنه. احترام چرا؟ ما هو المحترم عند المولا، قهرن اون هم محترم. اهانت به ما هو المحترم عند المولا هم گفتیم مستلزم اهانت به خود مولا و در واقع به معنای استخفاف مولاست که قبیح قطعا. یعنی دو تا مطلب اصلی اینجاست. اجازه بدید دو تا مطلب اصلی اینجا هست. یکی این که چیزی که نزد مولا محترمه نباید مورد اهانت قرار بگیره، چون اهانت به ما هو المحترم عند المولا مساوی با اهانت به خود مولا، و اهانت به مولا از نظر عقل قطعا قبیح، چون سر از استخفاف مولا در میاره پس جایز نیست. عمده اینه. ببینید عنوان ما هو المحترم عند المولا این بحث کلیست، چیزی که نزد مولا محترم. خب قهرن اگر ما این رو بیاریم در ما نحن فی ما هو المحترم عند الله، عبارت است از خود خدا. حالا اینا رو بعدن بحث میکنیم. خود خدا، انبیا، اولیا، ائمه معصومین، هر چیزی که به نوعی اتصال و استناد به خدا داره. مسجد، مسجد الحرام و مسجد النبی، مشاهد مشرفه، زمانها، اینا همه به نوعی این استناد به مولا درش هست. هرچه که از عرض و حضور شما حالا شعائر الله طبق اون آیه محسوب میشه، حالا اونو ما بحث میکنیم که من یعظم شعائر الله آیا میتونه اثبات بکنه این رو یا نه، ولی بالاخره چه اشخاص، چه ازمنه، چه امکنه، چه امور دیگر، همه اینها به نوعی انتساب به خدا دارن، عند الله محترمن، ولذا اهانت به اونها جایز نیست و حرامه، چون اینا نزد خدا محترمن، لذا اهانت به اونها میشه حرام.
این چیزی که عقل میگه اهانت به مولا حرام است، درسته؟ شما
نه، نه به مولا میگیم، در واقع اهانت به محترمات هم مستلزم استخفاف و استحقار مولاست. بله،
اینها مستلزم و لازمه اونن، مقدمه اونن دیگه، وقتی مقدمه بوده استخفاف خود مولا حرامه، نماز مقدمه عقلیه، اینو شرح هم میگه چون
نه مقدمه اینه، اینا لازم و ملزومه، نه اینکه مقدمه است.
گفتیم که این که لازم و ملزوم حکمشون یکی باشه ثابت نیست، این که هر چی حکم لازم و ملزوم همون حکم داشته باشه معلوم نیست و به درستش،
نه این لازم و ملزوم به یه معنا این میشه مصداق اون. ببینید استحقار مولا لا یجوز،
پس اگه باید اینجوری بگیم دیگه، ولی
جایی استحقار ما هو المحترم عند المولا کأنه استحقار خود مولاست، اینجوریه، نه اینکه لازم و ملزوم به اون معنا که شما میگید بگید.
چرا؟
اون حکم عقل، اون قاعده فقهی نیست، اون حکم عقله. ببینید اون حکم عقل، نه بله، ببینید اون حکم عقل، عقل میگه اهانت به مولا، نافرمانی مولا لا یجوز، قبیح.
عقل که چیز مقدسات شخصی میگه،
خب همین نه. نه 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 میزنتت کاری با عقل نه 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 شد اونو عقل. ببینید اتفاقا من دارم جوری تقریر میکنم که بلکه حتوش اونو در بیارم، همه رو نه سب، حالا اجازه بید. چرا دیگه آخه عقل به چه ملاکی حکم بکنه به قبح اهانت به محترمات عند الناس، به چه ملاکی بکنه؟
اهانت به محترمات خود شخص،
ها نه احتمالات شخص، شخص به چه حقی؟ قبح رو نه، قبح ما به چه ملاکی اونجا عمود عقل نه، اینجا ما نمیتونیم بگیم عقل. حالا ممکنه شما اونو بعدن، این الان غیر از اونا، شما ممکنه بعدن اونو یه تقریر دیگه ای بکنید، ببینید آیا عقل واقعا حکم به قبح محترمات دیگران میکنه یا نه، به چه ملاکی. اینجا ملاک مولویت و عبودیت، اصل اثبات یک حقی ثابت، یعنی مشکلی نداره، و الا لولا حق مولویت و عبودیت چه چیزی داره؟ حالا عقل چی کار داره من به این چیزی بگم؟ شما ممکنه بگید آقا این از باب دفع ضرر محتمل، نه نه چه ظلمیه، خیلی خوب خیلی خوب. پس میشه ببینید ما اینجا در واقع میتونیم، نه میگم اون حق که نباشه، شما اینو باید ببرید ذیل عناوین دیگه، یا باید ببرید تحت عنوان ظلم، اهانت مساوی با ظلم باشه، خب اهانت به ظلم ولو غیر محترم، شما در حالی که آقایون میگن کسی که محترم نیست بزن بالاخره هرچی دلت میخواد بگو، اهانت کن. اگه اهانت مصداق ظلمه، ظلم دیگه استثناء بردار نیست. لا یجوز ولو به نه دلیل خاص اصلا ظلم رو خارج نمی کنه. امکان نداره دلیل خاصی بتونه ظلم رو یه جا مجاز بکنه. اون ظلم نیست.
ولی همین اینکه
نشخصی ماره نه ببینید، من میخوام عرض کنم این تقریر برای دلیل عقلی باید دقیقا معلوم شد. اون چه که آیون گفتن این رو بردن تو قالب رابطه عبودیت و مولویت و این که مولا نسبت به عبد یک جایگاهی داره و عبد حق ندارد مولا را خفیف بکنه. نیمدن بگن انسان حق ندارد انسان دیگر را خفیف بکنه. نه
تعبیر
که فطرت
هر انسان
تعبیر
فطری داره.
که چی؟ بفرمایید.
این تعبیر رو نظر میده که چون مولا
مولا آقا اسم مولاست.
نه ارتکاز زن به برای فطرت و آدمی به قبع توهین به هر آنچه مقدس شمرده شده
خیلی خوب
و تعظیم و بزرگداشت به هر آنچه بتوان را مقدس علم دو حکم کنند اغنای هر دین و قومی نیز بر این دو امر مهم تأکید.
آقای عزیز ما داریم از دلیل عقلی بحث میکنیم. اغلا غیر از عقله. ارتکاز اغلا غیر از دلیل عقله. ما داریم راجع به دلیل عقل بحث میکنیم. نه دیگه، دلیل عقل رو داریم بحث میکنیم. دلیل عقل این قبح رو برده تو چارچوب رابطه عبودیت و مولویت. یعنی ابتداعا ببینید اگر این نباشه به چه مناسبت وقت کجا ها؟ اگر حکم عقل قبیحه و چطور به بعضی انسان ها قبیح هست بعضی ها نیست؟ دیگه نمیتونید اینو یه حقی به عنوان حق مولویت مسلمه. حالا اون عرض کردم یا از باب وجوب شکر منعم یا هرچی هست، ما وظیفه داریم امرشو امتثال کنیم، احترام کنیم، حرمتشو نگه داریم، تحقیر و استحقار و استخفاف هم نکنیم. خب عقل اینو قبیح میدونه. وقت میگه هر چه که نزد مولا محترمه استخفافش جایز نیست و مستحق عقابه. وقت بعد میگه این چیزها اون مواردی میگه اینا نزد مولا محترمان پس استخفافشون جایز نیست. تو این بیان مسئله فقط رفته تو قالب مولویت و ما هو المحترم و عند المولا، این حکم عقله. خب مولای حقیقی در این عالم خداست. ما هو المحترم و عند الله هم معلومه چیه. پس عقل حکم میکنه لا یجوز اهانت به ما هو المحترم و عند الله، یا به تعبیر دیگه ما هو مقدس فی دین الله. توجه دارید؟ بله دیگه. آره ببینید محترم نه مقدس هم به یه منو مؤمن اینجوریه. عرض بود شما اونی که از دیدش میگن حرمت مؤمن مثل حرمت کعبه است، نه فرق نمی کنه. بالاخره اون چه که نزد خدا محترمه، اون چه نزد خدا محترم است، این باید حرمتش افت، اهانت بهش جایز نیست. خب آیا با این بیان ما این رو میتونیم به سایر موارد تعمیم بدیم یا نه؟ یعنی از دائره دین و مصادیقی که ذکر شده بریم به امور دیگر، این یه مسئله. بعد اینجا ما تقریرهای دیگری هم میتونیم از عقل ارائه بدیم یا فقط همین بیانی که مطرح شده؟ این عرض به حضور شما قابل بحث و گفتگوست. به نظر میرسه میشه تقریرهای دیگری از دلیل عقل برای این و ملاکهای دیگری برای ذکر کرد که حالا اینو انشالله فردا دنبال میکنم. الحمدلله.
So how much?